پرژن BMS تقدیم می کند.
پیک یزدان، دین در مسیر تاریخ.
شنوندگان عزیز، مهرآمیزترین درودهای ما را بپذیرید. در برنامه امروز آقای دکتر نصرت الله محمد حسینی، پژوهشگر و استاد پیشین دانشگاه تهران، بیان حوادث ایام اقامت حضرت بهاءالله در بغداد را پی می‌گیرند. این بحث در ادامه تشریح تاریخ و تعالیم دیانت بهایی مطرح می‌گردد که خود دنباله گفتارهای گذشته ایشان در خصوص تاریخ آیین‌های آسمانی و وحدت اساس ادیان الهی است. آقای دکتر محمد حسینی، به برنامه خودتان بسیار خوش آمدید.
سپاسگزارم سرکار خانم گیتی اجتماعی، شنوندگان عزیز و پرمهر و با وفای رادیو پیام دوست، پس از درود فراوان در دو هفته اخیر از جمله اشارت گشت که جماعاتی از اصحاب حضرت باب و اصولا ایرانیان از مردان و زنان در بغداد به حضور حضرت بهاءالله رسیدند و به آن حضرت ایمان یافتند. گروهی نیز بیان که توفیق تشرف به حضور حضرت بهاءالله یابند، با زیارت آثارشان به مقام عظیم حضرتشان پی بردند. ارادت مردم سنی، شیعی، مسیحی، یهودی و زرتشتی بدان حضرت نیز توضیح گشت و موضوع ارادت مانکجی صاحب سرپرست زرتشتیان ایران و نیز ارادت والی عراق مطرح گردید.
بله.
بدین نفوس باید نام جماعتی از علما و بزرگان ایران و عراق را افزود. از ارادتمندان قلبی ایرانی شاهزادگان قاجار شجاع الدوله، سیف الدوله و زین العابدین خان فخر الدوله را توان نام برد که از محضر مبارک بسیار استفاده نمودند.
بله.
از بزرگان عراق علاوه بر والی یعنی حکران آن سامان، ابن آلوسی مفتی بغداد کمال ارادت را بدان حضرت داشت. باید توجه داشت که همزمان با اقبال نفوس به اون حضرت، نفوسی نیز دشمنی نمودند و هر روز بر این خصومت افزودند. حتی تنی چند از باویان جاه طلب و مغرور زمزمه مخالفت با آن حضرت آغاز نمودند. از جمله دشمنان حضرت بهاءالله، برادر پدری آن حضرت میرزا یحیی ازل بود که نه تنها تعلیم و تربیتش مدیون تلاش‌های حضرت بهاءالله بود، حال اداره زندگی و امرار معاش وی نیز به محبت اون حضرت میسر گشته بود. ازل و شخص دیگری به نام سید محمد اصفهانی در نهان تلاش می‌نمودند که بابیان را از گرد حضرت بهاءالله پراکنده سازند. این دشمنی و فتنه انگیزی در سالهای بعد به اوج خود رسید و ما ضمن بیان وقایع حیات حضرت بهاءالله در استانبول، ادرنه و عکا ماهیت این فساد و فتنه انگیزی را خواهیم کاوید.
بله.
علت اساسی حسادت و مخالفت این نفوس، محبوبیت بسیار حضرت بهاءالله در میان باویان ایران و عراق و اصولاً مردم شهر بغداد.
بله.
به چشم خیش مشاهده می نمودن که چگونه برخی از بزرگان ایران زمین و سرزمین عثمانی به ساحت اون حضرت با کمال خضوع مشرف می گشتند و کسب فیض می نمودند. ملاحظه می نمودند که چگونه آثار مقدسه اون حضرت در عراق و ایران دست به دست می گردد و به حافظه ها سپرده می شود. شهرت و عظمت حضرت بهاءالله حسادت کارگزاران دولت قاجار در بغداد را نیز برانگیخت و به سایر شهرهای عراق سرایت نمود. برخی از مردم متظاهر به مذهب نیز به فتنه‌انگیزی مبادرت نمودند و با سرقنسول ایران در بغداد متحد شده علیه حضرت بهاءالله به اقداماتی دست دادند، حتی شخصی را عجیز نمودند که حضرت بهاءالله را با سلاح گرد مقتول نمایید. ولیکن هر بار که وی به اون حضرت نزدیک می شد، عظمت و جذبه روحانی حضرتشان او را چنان احاطه می نمود که سلاح از دستش می افتاد. دشمنان حضرت بهاءالله سرانجام مجمعی فراهم نمودند تا به مشورت پردازند و برای نابودی اون حضرت و اصحابشان تصمیمات جدی عقد نمایند. حتی عالم جلیل القدر شیخ مرتضای انصاری علیه رحمت الله را به مجمع خود دعوت نمودند. شیخ که از نیات آنان آگاهی یافت، خیشتن را معذور داشت و مجمع را ترک نمود. شیخ مرتضی انصاری در آثار حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبها و حضرت شوقی ربانی مورد تجلیل فراوان قرار گرفته است و خصوصا این عمل او را بسیار ممدوح شمردند. مجمع مذکور که از همراهی و همکاری شیخ انصاری مأیوس گردیده بود، تصمیم گرفت که یکی از علما را برای بحث با حضرت بهاءالله اعزام دارد که اون حضرت را مغلوب کند و یاران حضرتش را پراکنده نماید. اتفاقا ملا حسن عمو که مردی به واقع عالم و منصف بود برای اجراء این مقصود انتخاب گشت. نامبرده همراه زین العابدین خان فخرالدوله به حضور حضرت بهاءالله مشرف گشت. سوالات او رو تماماً حضرت بهاءالله پاسخ فرمودند، به گونه‌ای که قلباً و عمیقاً قانع گردید. این بود که معروض داشت که اعضای مجمع مذکور در کمالات معنوی اون حضرت تردیدی ندارند، ولیکن تقاضا نمودند که معجزه‌ای ظاهر فرمایند تا آنان اطمینان قلب یابند. حضرت بهاءالله به ملا حسن عمو فرمودند اگرچه در ادیان گذشته هرگز استدعای مخالفان برای ظهور معجزه آنچنانی مورد قبول قرار نگرفته است، ولیکن شما بروید و به اعضای مجمع مذکور بگویید که یک معجزه انتخاب نمایند و همگی امضا کنند که در صورت ظهور آن معجزه دیگر اعتراض و مخالفت ننمایند، خداوند مدد خواهد فرمود و آن معجزه ظاهر خواهد گشت.
بله.
اگر ظاهر نگردید، البته بطلان ظهور جدید مسلم است. ملا حسن عمو پس از ادای احترام لازم از حضور مبارک مرخص گشت و پیغام حضرت بهاءالله را بدان جمع رسانید، ولیکن اعضای مجمع یک صدا اظهار نمودند شاید شخص بهاءالله ساحر باشد و این معجزه را آشکار نماید، آن وقت تکلیف ما جز قبول نیست.
بله.
لذا جرأت مبادرت بدین امر ننمودند و ملا حسن عمو به هر کجای در ایران و عراق پای گذاشت این حکایت را نقل نمود و عجز اعضای مجمع مذکور را از مقابله با حضرت بهاءالله بیان داشت.
بله.
در گیرودار آن وقایع و مخالفت شدید دشمنان حضرت بهاءالله با آن حضرت و حتی تصمیم بر قتل ایشان، میرزا سعید خان گرمرودی وزیر امور خارجه ایران که از جریانات اطلاع یافته بود عریضه ای به حضور حضرت بهاءالله معروض داشت و ظاهراً با دلسوزی خاص آن حضرت را مستحضر نمود که خطرات بسیار در پیش است و بهتر است که حضرتشان به گوشه‌ای پناه برند و از انظار مخفی گردند. البته هدف حقیقی میرزا سعید خان دور کردن حضرت بهاءالله از مرزهای ایران بود. حضرت بهاءالله در پاسخ عریضه نامبرده لوحی ارسال فرمودند که امروزه در دست است. نام این اثر لوح شکر شکن است، زیرا لوح مبارک با یک بیت از اشعار حافظ آغاز می‌گردد که در آن می‌گوید شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می‌رود. در این لوح مبارک بدین مضمون می‌فرمایند که هرگز از بلایا فرار نمی‌نمایند و پنهان نمی‌شوند. در این لوح مبارک و در پی بیانات قبلی اون حضرت است که حرمت هر گونه خشونت صادر شده است. می‌فرمان فدا شوید، حتی دست قاتل را ببوسید. باری رفتار حکیمانه و نجیبانه حضرت بهاءالله مأموران عثمانی را آنچنان شیفته نموده بود که دائما مراتب را به سلطان عبدالمجید عثمانی گزارش می نمودند. بدین علت هر هنگام دولت ایران تقاضای استرداد حضرت بهاءالله و یا تبعید ایشان را به نقطه دورتر داشت، سلطان عبدالمجید امتناع می نمود. اما اصحاب وفادار در آن ایام بر اثر تلاش‌های مداوم حضرت بهاءالله و نزول آثار مبارکشان متحد و متفق و پایبند اصول عالیه اخلاقیه بودند. هر یک برای جانفشانی آماده بودند و برای خدمت به یاران و اصولاً مردمان از یکدیگر سبقت می‌گرفتند. جذبه ایمان آنان به حدی بود که به هر کجای پای می نهادند آن مکان را آکنده از شور و اشتیاق می نمودند. تلاوت آثار حضرت بهاءالله ابواب معارف بدیعی به جهت آنان گشود که در حل مشکلات کتابهای مقدس آسمانی مهارتی عجیب به دانان بخشید.
بله.
از جمله ده‌ها اثری که در ایام بغداد از قلم حضرت بهاءالله نازل گشته است میتوان به هفت‌وادی، مثنوی مبارک، چهاروادی، جواهر الاسرار، صحیفه شطیه، کلمات مکنونه و کتاب ایقان اشاره نمود. کتاب هفت‌وادی را قبلا معرفی کرده ایم و در جلسات آینده دیگر آثار را به اختصار معرفی خواهیم نمود.
البته روشن است که معرفی همه آثار نازله از قلم حضرت بهاءالله در بغداد در این برنامه آقای دکتر محمد حسینی میسر نیست، ولی اگر ممکن هست به نام برخی از دیگر آثار ایشان هم که در آن شهر نازل شده اشاره بفرمایید.
البته همونطور که قبلا معروض گشت ده ها اثر از قلم حضرت بهاءالله در بغداد نازل شده است، علاوه بر کتبی که نام بردیم و الواحی چون لوح کل الطعام و شکر شکن نازل در بغداد، میتوان از الواحی چون مدینه رضا، مدینه توحید، حروفات عالیم، لوح حوریه، لوح آیه نور، لوح حرف بقا، لوح بلبل الفراق و لوح ملاح القدس یاد کرد. باری مثنوی مبارک یعنی مثنوی حضرت بهاءالله که بیش از 300 بیت است، چنان که از عنوانش روشن است در بحر مثنوی از قلم حضرت بهاءالله نازل گردیده است. البته بخشی از مثنوی در بغداد و بخش دیگر در استانبول نازل گشته است. در این مثنوی به ده ها نکته عرفانی اشاره شده و یا آن مسائل توضیح گشته، به وادی های عرفانی اشارت گردیده و تصریح شده که چگونه عارف سالک میتواند به آنی همه وادی ها طی نماید. به وجود مبارک خودشان خطاب نموده میفرمایند که با حکمت و مدارا خورشیدوار سر از کوه جان درآورند تا عالمیان انوار ظهور ایشان را به خوبی مشاهده نمایند. اشاره می‌فرمایند که ظهورشان بهار روحانی است که خزان در پی ندارد. می‌فرمایند این بهار روحانی هر دم صد جلوه دارد، ولیکن معدودی از نفوس آن جلوه ها ادراک می نمایند. خطاب به مغروران خصوصا از مخالفان می فرمایند که آتش نفس سرکش و هوا و هوس را به نور ایمان بدل نمایند. خلاصه مثنوی مبارک نیز از آثار عرفانی حضرت بهاءالله است و جوهر بخش اصلیش بیان مراتب و مراحل سفر روحانی عارف سالک است. از قلم حضرت بهاءالله علاوه بر مثنوی و قصیده عز ورقائیه که قبلا معرفی شده است، غزلیات و قطعات دیگری نیز نازل به انشاء گشته که انتشار یافته است. هفته آینده به معرفی دیگر آثار نازله در بغداد به اختصار می‌پردازیم. سپاسگزارم.
ما هم سپاسگزاریم آقای دکتر محمد حسینی و در انتظار برنامه هفته آینده. از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم که برای آشنایی بیشتر با بخش‌های دیگری از گنجینه آثار حضرت بهاءالله که در دوران اقامت ایشان در بغداد نازل شده، هفته آینده نیز در این برنامه همراه ما باشید. اگر سوال و یا نظری درباره این برنامه دارید، می توانید با این شماره تلفن با ما در میان بگذارید. 703-671-88-88. با سپاس مجدد از شما آقای دکتر محمد حسینی، برنامه رو به پایان میبریم.
بنده هم بسیار سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون.